ساعت 17:05 بعد از ظهر در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، شما به رادیو فردا گوش میکنید. آتش‌بس 48 ساعته در یمن به پایان رسید. به گفته وکیل علی مطهری، این نماینده مجلس از یک مقام قضایی در مشهد شکایت کرد. و آلمان میگوید بخشی از مسئولیت رنج مردم حلب بر عهده ایران و روسیه است. آتش‌بس 48 ساعته در یمن روز دوشنبه در حالی به پایان رسید که هر دو طرف همدیگر را به نقض آتش‌بس در طی این دو روز متهم کردند. این آتش‌بس در پی مداخله جان کری وزیر خارجه آمریکا و سفرش به منطقه به دست آمده بود. به رغم اینکه در این دو روز بمباران هوایی صنعا متوقف شده بود، هر دو طرف درگیر صدها مورد نقض آتش‌بس را گزارش کردند. همزمان مقام‌های امنیتی یمن اعلام کردند که شورشیان حوثی مانع از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به شهر تائس شدند. به گزارش آسوسییتد پرس، مقام‌های یمنی می‌گویند که شورشیان شیعه یمن اجازه ندادند که 18 کامیون حامل کمک‌های برنامه جهانی غذا شهر ابرا ترک کنند. محموله بزرگ غذا برای ساکنین شهر تائس در پی اعلام آتش‌بس 48 ساعته تهیه شده بود و قرار بود تا پیش از پایان آتش‌بس به این شهر برسد. وکیل علی مطهری نماینده تهران در مجلس میگوید در پی لغو سخنرانی او در مشهد که به دستور دادستانی این شهر رخ داد، آقای مطهری از یک مقام قضایی در مشهد شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی ترک همدانی، وکیل آقای مطهری اشاره‌ای به سمت کسی که از او شکایت شده نکرده است. او در این حال گفت این مقام قضایی مانع از اجرای قانون اساسی شده و آزادی‌های فردی و اجتماعی آقای مطهری را نقض کرده است. همزمان سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، نیز اعلام کرد که هیئتی از سوی این وزارتخانه برای بررسی دلایل لغو سخنرانی علی مطهری به مشهد اعزام شده است. آقای مطهری قرار بود روز یک شنبه همزمان با مراسم مذهبی اربعین در مشهد سخنرانی کند. این نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری لغو سخنرانیش را داعش گونه توصیف کرده و از رئیس جمهوری خواسته است که برای پایان دادن به آنچه او استبداد در مشهد خوانده مداخله کند. سخنگوی دولت آلمان روز دوشنبه با انتقاد از ایران و روسیه گفت که این دو کشور در رنج و دشواری صدها هزار تن از اهالی شهر حلب مسئولند. به گزارش آسوسییتد پرس، استفان زایبرت افزود که نیروهای وفادار به بشار اسد نمیتوانستند بدون کمک خارجی چنین بمباران فشرده و وسیعی در حلب انجام دهند. او افزود که آلمان برای حل بحران حلب گزینه‌های زیادی پیش رو ندارد و تنها میتواند نظر افکار عمومی جهانیان را به وضعیت بحرانی این شهر سوریه جلب کند. آقای زایبرت همچنین در پاسخ به این سوال که آیا آلمان به دلیل مشارکت ایران و روسیه در وضعیت سوریه این دو کشور را تحریم خواهد کرد یا نگفت، همه گزینه‌ها بر روی میزند. در 6 روز گذشته نظامیان وفادار به اسد بمباران بسیار گسترده ای علیه مخالفان در حلب آغاز کردند که به نوشته برخی رسانه‌ها در 5 سال اخیر سابقه نداشته است. در ایران بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که تهران مقادیری از آب سنگین مازاد خود را برای فروش به عمان ارسال کرده و مقادیر دیگری نیز برای انتقال به خریدار به آن کشور ارسال خواهد شد. روز 27 آبان ماه آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواست به تعهدات خود در اجرای برجام پایبند باشد و از زیر پا گذاشتن محدودیت‌های در نظر گرفته شده پرهیز کند. آژانس اعلام کرد که موجودی ذخیره آب سنگین ایران کمی از اندازه تعیین شده در توافق هسته‌ای بیشتر بوده است. فرین آسمی در این باره با بهروز بیات، کارشناس مستقل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که ارسال آب سنگین به عمان از سوی ایران به چه معناست. بهروز بیات در وین:
این بار اول نیست که ایران آب سنگینش رو به عمان میفرسته. به نظر میاد که این یک راه حل میانیه که انباشت در داخل ایران زیاد نشه، ایران به طور پیوسته آب سنگین تولید میکنه، خواهم میشه این امکان وجود داره که مقدار آب سنگین از 130 تنی که مجازه افزایش پیدا بکنه. اخیرا خب خبر دارید که آژانس اظهار نگرانی کرده از اینکه برای بار دوم میزان انباشت آب سنگین ایران، هرچند که خیلی اندک، در واقع فقط 100 کیلوگرم از آن چیزی که پیش بینی شده، افزایش پیدا کرده. و ایران هم گفته بود که ما قصد داریم در آینده 5 تن آب سنگین بفروشیم و به نظر من در این روند باید بهش نگاه کرد. یعنی که از یک طرف نگرانی های آژانس رو مرتفع میکنه، آب سنگینش هم عرضه میکنه به دنیا.
آقای بیات، عمان چه نقشی این وسط ایفا میکنه؟ آیا نامی از این کشور در توافق هسته‌ای برده شده؟
نه، نامی برده نشده. منتها عمان قطعا توجه کردید که به نحوی به عنوان واسطه، به عنوان رابط بین ایران و امریکا عمل کرد در ارتباط با فراهم کردن پیشزمینه‌های برجام. از این نقطه نظر چون مورد اعتماد هر دو طرفه، خب میتونه به این ترتیب عمل بکنه که نگرانی از هیچ طرفی نباشه. خب ایران میخواد آب سنگین ظاهراً هم ادامه بده به تولیدش و باید هم بکاری بکنه که میزان انباش افزایش پیدا نکنه. اما عمان به عنوان کشوری که مورد اعتماد طرفینه میتونه مورد استفاده قرار بگیره. بعد میتونه صادرات هم مثلا اگه قرار باشه به کشور ثالثی فرستاده بشه، خب میتونه بعدش از عمان صورت بگیره.
پیشتر هم ایران 32 تن آب سنگین به آمریکا و 38 تن به روسیه فروخته. مشتری‌های آب سنگین ایران معمولاً چه کشورهایی هستند؟
خیلی از کشورهایی که راکتور آب سنگین دارن و دستگاه‌های پزشکی ایجاد می‌کنن. اینا میتونن مشتری ایران باشن، میتونه آلمان باشه، میتونه فرانسه باشه، میتونه بسیاری از کشورهایی که کشورهای صنعتی باشن و میتونن برای مصارف علمی در واقع همه کشورهای دنیا میتونه باشه. البته این منوط به اینه که کیفیت آب سنگین ایران چگونه باشد. سر این موضوع اطلاعات دقیقی در دست نیست راجع به کیفیت آب سنگین ایران. تا حدودی هم اینکه امریکا ایران خریده جنبه سیاسی هم داشته، یک کمکی بود برای اینکه این مازادی که در ایران وجود داشت، مازاد 230 تن که در ایران وجود داشت، این مازاد خارج از ایران برده بشه.
بر طبق توافق هسته‌ای ایران اجازه داره که 130 تن آب سنگین ذخیره بکنه. بیشتر از 130 تن آب سنگین چه مصرفی میتونه داشته باشه؟
خب نگرانن که آب سنگین غیر از مصارف عادی، مثلا گفتم در پزشکی یا در تحقیقات علمی، غیر از این در حجم زیاد، یکی از مصارفش اینه که در راکتورهای آب سنگین به کار برده بشه و در راکتورهای آب سنگین امکان ساختن پلوتونیوم وجود داره. در واقع نگرانی غرب از این بود که ایران با انباشت آب سنگین هنوز این امکان براش وجود داشته باشد که به سرعت بچرخد به سمت ایجاد راکتور آب سنگین یا ادامه دادن به ساختمان راکتور آب سنگینش و فراهم کردن شرایطی که بشه پلوتونیوم ساخت. در واقع یک اقدام به شدت احتیاطی از طرف غربی ها که ایران انباشت آب سنگین نکنه.
گفتگوی همکارم فرین عاصمی بود با بهروز بیات، کارشناس مستقل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین. رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری از دولت خواسته است همزمان با سالگرد تصویب قانون اساسی، یعنی روزهای 11 و 12 آذر ماه، منشور حقوق شهروندی منتشر شود و در دسترس همگان قرار گیرد. بهمن کشاورز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که موضوعاتی مانند حق آزادی بیان، آزادی اندیشه، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق دسترسی به فضای مجازی و حق تشکل و تجمع و راهپیمایی از جمله مواردی است که احتمالاً در منشور حقوق بشر قید می شوند. ساعتی پیش با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس گفتگو کردم و ابتدا نظر او را درباره این درخواست بهمن کشاورز پرسیدم. عبدالکریم لاهیجی:
نخست باید یادآور بشم که آقای کشاورز که حقوق خونده میدونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مقوله‌ای به نام حقوق شهروندی وجود نداره و اساس این قانون اساسی بر روی تبعیض حقوقیه، یعنی در اون حقوق روحانیون بیشتر از حقوق مردم عادی است، حقوق شیعیان بیشتر از حقوق سنی هاست، حقوق مسلمون ها بیشتر از حقوق غیر مسلمون هاست. بنابراین اصلا در چارچوب قانون اساسی، همچنین قانون اساسی، شهروند و حقوق شهروندی معنا و مفهوم نداره. من خیلی تعجب میکنم که درخواستش رو میخواد مطابقت بده با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و این اظهار نظر از ناحیه وکیل دادگستری برای من تعجب برانگیزه. همچنان که درباره حقوق شهروندی هم به غیر از اون مسائل کلی که پیش از شروع انتخابات ریاست جمهوری و پس از انتخاب آقای روحانی از زبان خودش یا یکی از سخنگوهای او مردم شنیدند، هم به غیر از شعار و به غیر از دعال حرفهای خیلی کلی چیز دیگه ای عرضه نشد و مردم تا به امروز نمیدونن واقعا منظور او یا دیگر بلندگوهای دولت آقای روحانی از حقوق شهروندی چگونه حقوقی است.
خب آقای لاهیجی، در این منشور به چه نکاتی اشاره شده؟
به طور کلی من بارها اینو گفتم و نوشتم، وقتی ما میگیم شهروند، شهروند اون کسیست که در یک دولت، در یک حکومت از حقوق برابر، چه حقوق سیاسی چه حقوق مدنی، برخورداره. و شما میدونید که در چارچوب یک نظام ایدئولوژیک، در چارچوب نظام مبتنی بر ولایت فقیه که ولی فقیه و کسانی که پیرامون او هستند به عنوان روحانیان حقوق ویژه دارند، بنابراین اصلا مقوله شهروند معنا و مفهوم نداره، مگر اینکه بگیم که شهروند درجه یک و درجه دو و درجه سه در یه همچون حکومتی و در جمهوری اسلامی وجود داره. به خاطر همین من گفتم تا زمانی که تعریف شهروند مشخص نشه معلوم نیستش که از این تعریف چه حقوقی برای مردم ایران ناشی میشه و در انتظار تحقق اون حقوق بود.
آقای لاهیجی، تدوین و اجرای منشور، همین منشور حقوق شهروندی، یکی از وعده های انتخاباتی حسن روحانی بود که هنوز عملی نشده. شما فکر میکنید چقدر این احتمال هست که این وعده الان عملی بشه؟
ببینید، ممکنه الان با توجه به اینکه 6-7 ماه دیگه بعد انتخابات ریاست جمهوری باشه انجام بشه، باز ممکنه یه چیزی به طور کلی منتشر بشه، ولی اون چیزی که برای اینکه تا قانون اساسی تا دلتون بخواد با جملات و با کلمات بازی شده، هر حقوق و آزادی برای مردم ایران به رسمیت شناخته شده، بلافاصله گفتن به شرط اینکه با موازین اسلام مخالف نباشه، به شرط اینکه با احکام اسلام مخالف نباشه، و موازین اسلام و احکام اسلام با هم در قانون اساسی تعریف نکردن. تفسیر قانون اساسی رو هم گذاشتن به عهده 6 تا روحانی. بنابراین تا امروز مردم اصلا نمیدونن چه حقوق و آزادی هایی رو دارن. بنابراین بدونید که غیر از یک جنجال انتخاباتی و غیر از وعده سرخرمند، چیز دیگه ای نصیب مردم ایران قبل و بعد از این انتخابات نخواهد شد.
گفتگوی من بود با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس، درباره منشور حقوق شهروندی. و آخرین خبر، سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد که در سال جاری خورشیدی تا امروز نام های امیر علی برای پسران و فاطمه برای دختران محبوب ترین نام هایی بوده که ایرانیان برای فرزندانشان انتخاب کردند. به گزارش ایسنا، سیف الله ابو ترابی رئیس سازمان ثبت احوال افزود که از ابتدای سال با ثبت 67 نام به گفته او نامناسب جلوگیری شده است. آقای ابو ترابی نامهای ژاکلین و کاترین را به عنوان نمونه هایی از آنچه او نام نامناسب می‌خواند ذکر کرد. ژاکلین نامی با ریشه فرانسوی و کاترین نامی با ریشه یونانی است. چنانکه آقای ابوترابی اعلام کرده در میان 10 نام محبوب ایرانی ها برای پسران هیچ یک ریشه ایرانی ندارند و همگی نام های عربی و اسلامی هستند. همچنین در میان 10 نام برتر برای دختران نیز تنها 3 نام یسنا، باران و رها از نام هایی هستند که ریشه مذهبی و عربی ندارند. با این خبر هم به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. از شما دعوت می کنم همچنان با رادیو فردا همراه باشید.